بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الثانی تظلم المظلوم و اظهار ما فعل به الظالم و این کان متستر به کما اذا ضربه فی اللیل الماضی و شتمه و اخذ ماله جاد ذکره بذالک عندما لا یعلم ذالک من لظاهر قوله تعالی ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق و قوله تعالی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. مرحوم شیخ فرمود دو موضع استثناء شده که در این دو موضع غیبت جایزه ولو هیچ مصلحتی هم در غیبت نباشه. یکی از این دو موضع غیبت متظاهر به فسق بود، گفتیم جایزه. موضع ثانی که استثناء شده و غیبت جایزه ولو غرض صحیح هم در غیبت نباشه، تظلم مظلومه. کسی که از یکی ظلم دیده مظلوم شده، مظلوم میتوند تظلم بکند، ظلم ظالم را همه تا نقل بکند و اون کار و ظلمی که ظالم در رابطه با این انجام داده اونا اظهار بکند، گرچه ظالم متستر به ظلمش بشه، یعنی نمیخواد کسی ظلمی را بفهمه. مثلا شب تو گوش سیلی زده مخفیانه، هیچ کی هم نمیدونه، این از روی سیلی خورده، مظلوم شده به سیلی خوردن. یا مثلا فحش داده یا شبانه مالش را مخفیانه برده، بالاخره از یک جهتی ظلم به این ولی رسیده، این میتوند حتی پیش کسانی که از این ظلم اطلاع ندارن، نمیدونن مثلا فلانی به این یه سیلی زده یا مثلا فحش داده یا مالش را برده، ظالم که میخواد اینا را مخفیان بکنه بر مظلوم جایزه. این صفات را، این ظلم را پیش کسانی که اطلاع نداشتن بیان بکنه. این استثناء شده. اجمال بحث این روز رو عرض بکنم تا شاید یه خود بیشتر بخونم سر مطلب برسیم. ولی دلیلی که مرحوم شیخ اقامه میکنن که بر مظلوم جایز تظلم و ظلم ظالم را اظهار کردن، اول با آیه مبارکه ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انتصر به معنای انتقامه، یعنی کسی که ولمن انتصر، یعنی البته کسی که انتصار بکنه، انتقام بگیره بعد از ظلمه، ظلم به معنای اضافه به سوی مظلوم شده، ظلمه یعنی بعد از ظلم مظلوم، مظلوم که ظلم نکرده، ظلم به معنای اسم مفعوله، بعد از ظلمه یعنی بعد از مظلومیته، بعد از اینکه این مظلوم مظلوم واقع شده اگر انتقام بگیرد، اولئک ما علیهم من سبیل، بر اینها سبیل راه عتاب و عقاب در عالم آخرت نیست. سبیل عقاب، راه عقاب به اینها نیست. عقاب مال کسانی است که انما السبیل، یعنی سبیل مؤاخذه و عقاب بر کسانی است که یظلمون الناس، ابتداعا به مردم ظلم میکنن، و یبغون فی الارض بغیر الحق، یعنی از حدود خودشون در روی زمین از حدود خودشون تجاوز میکنن، بدون حق تجاوز میکنن. ولی سبیل عقاب، ولی طریق عقاب عتاب در روز قیامت مال اینها، اما مظلوم که انتقام میگیره از ظالم خودش این عیب ندار. آیه بعدی لا یحب الله الجهر بالقول من السوء الا من ظلم، خداوند تبارک و تعالی دوست نداره کسی گفتار بد را در رابطه با کسی آشکار بکند، حرف بد در پشت رو بزند، قول بیستو را آشکار بکند، مگر اینکه مظلوم بشه. مظلوم شد این میتوند، ولی گفتار بد با گفتار بد ظلم ظالم را آشکار بکنه. بعد مرحوم شیخ دو تا روایت، یکی از تفسیر عیاشیست دیگری از تفسیر قمی، دو تا روایت هم میاره. این دو روایت هم دلالت میکنه این آیه عمومیت داره. بعد یک دلیل عقلی هم اقامه میفرماید مرحوم شیخ که غیبت مظلوم در رابطه با ظالم جایزه، مظلوم میتوند غیبت ظالم را بکنه. یه دلیل عقلی هم میاره. اون دلیل عقلی این است که ایشون میفرماین این غیبت کردن مظلوم برای ظالم یک نوع تشفیست برای مظلوم، قلبش خنک میشه، شفای غیظ میشه، آرامش قلب براش میشه. اگر شارع مقدس غیبت مظلوم را منع بکند در حالتی که حرف زدن و تشفی خاطره، این منع شارع حرج عظیمه برای مظلوم، اسر حرج، کتک خورده، ظلم دیده، آهم نکشه، حرفی هم نزنه. این شارع اگه منع بکنه این حرج عظیمه نسبت به مظلوم. و یکی هم بل امکان داره شارع به این منظور که مظنه هست اگر مظلوم غیبت ظالم را بکند ظالم منع بشه از ظلم کردن، مظنه رد ظالم، مظنه منع ظالم، نهی ظالم از ظلم هم هست، مظنه این هم هست، تشریع جواب غیبت به این منظوره. بعد ایشون دوتا مؤید هم میاره، افضل بودید مؤید هم میاره، اونم تایید میکنن که مظلوم میتوند غیبت ظالم را بکنه. این ادله مرحوم شیخ در جواب غیبت مظلوم. بعد این موضوع را بحث میکنه، ببینیم آیا غیبت مظلوم جوابش مقید به این است که پیش کسی غیبت بکند که اون شخص بتوند ظالم را از ظلم جلوگیری بکنه، محکمه باشه یا محکمه نیست، یا آدم پرقدرتی است، اگه مظلوم ظلمش ظالم را به او بگد بعد از اینش او از مظلوم رفت ظلم میکنه. آیا ببینیم جواب غیبت مقید به این است که به منظور رفت ظلم غیبت ظالم را بکنه، بدی ظالم را، ظلم ظالم را آشکار بکنه، یا مقید به این نیست؟ حتی پیش یک کسی که عاجز و اندر عاجزه، هیچ کاری هم از دستش نمیاد، پیشو هم نقل میکنه فلانی مال ما برده، به من اینجور ظلم کرده، فضل در ارث برادرم مثلا به من ظلم کرده، فضل مدید ولو پیش کسی میگه که بله عاجزم هست، از دستش کاری ساختنیست، نمیتونم جلو ظلم ظالم را بگیره. ببینیم ما ایشو میفرماید مختزای عدله آیه با دو تا تفسیرش، با دلیل عقلیش، با مؤیداتش، ظهورش در این است که جواب غیبت مقید به این حکمت نیست که پیش کسی باشه که رفع ظلم بکنه. چی رفع ظلم بشه چی نشه، مظلوم میتوند پشت سر ظالم غیبت بکنه. غیبت بکنه یعنی ظلمی که به این متوجه شده ظلمها را اظهار بکنه. بعد ایشون میفرماید به خلاف مرحوم شهید در کشف ریبه، ایشون در جواب غیبت مظلوم قید فرموده، شرط فرموده است که نخه مظلوم وقتی میتوند آبروی ظالم را ببره، غیبت ظالم را بکند که احتمال بدهد که از او رفع ظلم میشه، مقید به اینه. دلیل مرحوم شهید در کشف ریبه و علمایی که ایده از علمایی که بعد از مرحوم شهید آمدن، اونا میگن که جواب غیبت ظالم مقید و مشروط به این است که به منظور رفع ظلم، تدارک ظلم، ظلم ظالم را اظهار بکنه، حد که حرمتش بکنه. بله اگه قابل تدارک نیست، بله قابل جبران نیست، جایز نیست. دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها اون روز هم خوندیم، اصل و قاعده اختزا میکنه احترام مؤمن را، حد که حرمت مسلمان دینی، برادر دینی، حد که حرمتش حرامه، حفظ احترامش واجبه. این یه اصلیست. قدر متعقن در مخالفت با این اصل، اصل احترام مؤمنه، اصل عدم جواب حد که حرمته. قدر متعقن در مخالفت با این اصل، قدر متعقن اون صورتیست که به منظور رفع ظلم غیبت بشه، پیش کسی غیبت بشه که احتمال بدهد مظنه این باشد که این میتوند رفع ظلم بکنه، ظلم را تدارک بکنه. شما بگید این همه ادله دو تا آیه داشتیم بر جواد غیبت، آیه مطلق بود. ایشو مرحوم شهید میدن در آیه عموم نیست. بگیم الا من ظلم، حالا اینجا دیگه در متن توضیح نداده است. چرا مرحوم شهید فرموده آیه عمومیت نداره؟ در حالت که آیه میگه بلی لا يحب الله الجهر بالقول من السوء الا من ظلم، مگه کسی که مظلوم واقع شده؟ برای مطلقا جایزه، اعم از این که پیش کسی بله قول به سوره آشکار بکند که میتوند رفع ظلم بکند یا نه. با وجود اطلاق در آیه، با وجود عموم در آیه، به چه دلیل مرحوم شهید فرموده است در آیه عموم نیست؟ این احتیاط به توضیح داره. باید در اینجا بریم به کتاب علم اصول. اینا که آقایون خوندن در تمسک به اطلاق، اینسا که میخواد بگرد این لحظ مطلقه، اهم از این که چنین باشه، اهم از این که چنان باشه، اهم از این که مظلوم پیش کسی اظهار ظلم بکند که میتوند رفع ظلم بکند، یا پیش کسی اظهار و بیان ظلم میکند که نمیتوند، عاجزه، نمیتوند رفع ظلم بکنه، جلو ظالم را بگیره، ظلم این را تدارک و جبران بکنه. این اطلاع گرفتم نه تنها در اینجا، در تمامی موارد تمسک به اطلاق متوقف به مقدماتی است. بعد مقدماتی جاری بشه که اسم مقدمات، مقدمات حکمته. باید مقدماتی جاری بشه تا در اونجا تمسک به اطلاق بشه. یکی از مقدمات این است که متکلم در مقام بیان باشه. ولی اگه در مقام اجمال باشه نمیشه به اطلاق تمسک بکنیم. اگه مولا در مقام اجماله میگه، اجمالا بهت میگم باید روز جمعه علما را اکرام بکنی، توضیحاتش را بعد میدن، توضیحاتش را بعد بیان میکنه، این معلومه در مقام اجماله. اب نمیتونه بگه حالا که میگه علما را باید اکرام بکنی، اهم از این که علما عادل باشن یا غیر عادل، عالم مثلا فقه باشه، عالم اصول باشه، نمیتونه تمسک به اطلاق بکنه. چرا؟ متکلم در مقام بیان نبود. مقدمات دیگری هم وجود داره، سه مقدمه که نامیده میشه به مقدمات حکمت. مقدمه اولا این است که متکلم در مقام بیان باشه، در مقام بیان باشه، در این آیه شریفه که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، در مقام بیان اصل تجویز و تشریع غیبت مظلوم بود. خداوند تبارک و تعالی با اون حدت لا یحتب بعدکم بعدا ای خود به احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، با این آیت لا یحب الله الجهر بالقول من السوء الا من ظلم، در مقام تشریع جواب غیبت مظلوم بود. یعنی مظلوم میتوند غیبت ظالم را بکنه دیگه، از این جهت در مقام بیان نبود که آیا مظلوم باید پیش کی اظهار ظلم بکنه، پیش همه کس یا پیش حاکم شهر یا پیش شخص مقتدر به منظور رفع ظلم غیبت بکنه، یا به هر منظوری برای بله از بین بردن آبروی ظالم. این دیگه در آیه نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنه، آیه از این جهت در مقام بیان نبود. اینا نمیدونم اینجا خدمتتون عرض کردم یا نه، حل کنید در این آیه مبارکه کی خداوند تبارک و تعالی میفرماید این بلی کلابی سید، کلابی شکاری براتون که سید را نگه میداره و میکشه، جرحش میکنه، بلی پا پاره پارش میکنه با دندانش با چنگالش میفرماد و کلو مما امسکن علیکم، این کلبا و سگاشکاری که براتون شکار و حفظ کردن نا بخوری، بگی مطلق معناش نه آب کشیدن هم نمیخواد، دندان سگ به بدن شکار فرو رفته جای دندان سگ را شستن نمیخواد، آب کشیدن نمیخواد، چرا؟ خدا مطلق فرموده و کلو مما امسکن بخورید، از اون نمیتونیم تمسک به اطلاع بکنیم. چرا؟ این آیه مبارکه در مقام اصلی بیان حلیت اکل شکار بود، ولو سگ کشته به ذبح نرسیده، به تزکیه نرسیده، در بیان تشریع جواب اکل بود، اما با چه شرایطی باید بخورید، جای دندان سگ، جای چنگال سگ را باید آب بکشی یا نکشی، از این جهت آیه در مقام بیان نبود، در مقام بیان نباشه نمیتونیم از این جهت تمسک به اطلاع بخونیم، بگیم خداوند تبارک و تعالی فرموده است که بلی این شکارهایی که سگا میکشن میگمیدارن بخورید، بخورید معناش اینه مطلق نفرموده است که آب بکشید و بخورید، مطلق پس همینجور نه نمیشه تمسک به اطلاع کرد، چرا؟ در مقام بیان نیست. کنه بلی نظر مرحوم شهید هم میفهمد در آیه عمومیت نیست، نظر مرحوم شهید به این است که چون این آیات در مقام تشریع غیبت مظلوم، در مقام بیان جواد غیبت مظلوم، یعنی مظلوم هیچ که نمیتونه غیبت کذا بکنه مثلا، بلی مظلوم میتوند غیبت ظالم را بکنه، اما با چه شرایطی؟ مطلقا یا پیش کسی که بتونه وقت ظلم بکند یا به منظوری به غرض صحیح، نه این دیگه آیه از این ساکت ساکت باشه پس نمیتونه تمس، پس آیه عمومیت نداره. دو تا در تفسیر بله قومی و تفسیر عیاشی کرد کردم، دو تا روایت در تفسیر این آیه مبارکه که ای خود به عهدکم، بله ببخشید، لا یحب الله الجهر بالقول بسو من لا یحب الله الجهر بسو من القول الا من ظلم، ترجمه دید بلی در تفسیر این آیه مبارکه که دو تا روایت وارد شده، ایشون میفرماد این دو تا روایت هم حجت نیست برای ما. چرا؟ دیگه نفرموده چرا حجت نیست، چون هر دو مرسلن، یکی بلی تفسیر علی بن ابی طالب تفسیر قومی است در تفسیر قومی، دیگری هم در تفسیر عیاشی، اینا هم برای ما حجیت نداره. راجع به مؤیدات مرحوم شیخ هم میفهمد این ما بعد آیه مؤیداتی که هست، این مؤیدات هم بدن نمیخوره، بدن نخور، پس ما باید چکار بکنیم؟ ما باید به قدر متقن عمل بکنیم، قدر متقن از جواب غیبت اون صورتی است که به غرض صحیح غیبت ظالم بیان بشه، به غرض صحیح یعنی به منظور رفع ظلم. بعد مرحوم شیخ میفرمایند اگر این تمام شد بعد، حالا در یک مورد یکی در رابطه با یکی ظلم نکرده، ترک اولا کرده، ایشون میفهمه برای ترک اولا نمیشه غیبت اون کس را ولی بگم در باره من ترک اولا کرده، بلکه روایاتی داریم دو تا روایت نقل کنه، از این دو روایت استفاده میشه که برای ترک اولا هم غیبت جایزه، اینم تمام شد. بعد مرحوم شیخ میفرماد احتیاطی اینه غیبت مظلوم روی غرض صحیح بشه، روی غرض صحیح یعنی اولا است که 10 مورد که در همینجا میمونیم، 10 مورد که در این 10 مورد به خاطر وجود غرض صحیح که غرض صحیح مصلحتش اقوا از مصلحت احترام مؤمنه، به خاطر اقوا بودن مصلحت غیبت، در این 10 مورد که غیبت زایزه، بهتر این است که غیبت مظلوم هم یکی از این 10 تا باشه، یکی از این 10 تا با وجود مصلحت باشه، در غیبت مظلوم یه مصلحتی باشه که به اون مصلحت تا غیبت نکنه، تا ظلم ظالم را بیان نکنه، به اون مصلحت انسان نمیرسه، رفع ظلم نمیشه. احوت اینه بلی غیبت مظلوم داخل اون موارد 10 گانه بشه که در اون 10 مورد غیبت به خاطر غرض صحیح جایزه، به طوری که احوت این است که در مورد اول، موردی اول که غیبت متجاوز به فسق بود، احوت این است که بگیم هم استثناء نشده، موضوع از غیبت خارجه، چون موضوع یعنی اختصار بکنه به موارد که موضوع از غیبت خارج باشه، اون کدوم چیزه؟ بگیم در متجاوز به فسق اون عیوبات و معاصی متظاهر به فسق را بگرد که اگه بشنود ناراحت نمیشه، اگه بشنود ناراحت نمیشه، این موضوع از غیبت چی میشه؟ بنابر تعریف بعدی ها موضوع از غیبت ها خارج میشه، چون خیلی ها ولی در اخبار و در تعریف بعدی آمده بود ذکر که اخاک بی ما یکره رو لو سمعه یغون رو لو سمعه یسوع به لو سمعه بعدش میاد که بشنوه. اول میدید پس در اولی هم که غیبت متجر بفسکه احتیاط اینه که اختصار بکنه به اون غیبتی که اگر بشنود بدش نمی، یعنی به عنوان تنگیس نباشه، به عنوان مدمت نباشه. حالا در یک مورد متجر بفسکه در بقیه موارد که مستوره اونا را بیان نکنه، احوط اینه. بعدیشون ولی میرسیم به اون زاکی ده موضوع هست که در این ده موضوع به خاطر وجود مصلحت غیبت زایده که انشالله پنجم شوال ولی از اونجا شروع میکنیم روز شنبه پنجم شوال. قبل از ظهر یه تردیدی داشتم به بحث قبل از ظهر بیام یانه، بعضی از رفقا تلفنی حضوری هم گفتن خودم بله ولی بله به هم تحتیل شد. ولی قبل از اینکه آقایان تشبه ببرن بدون تعارف ها آقایان هر کجا مواقع مزان نیست اجابت و دعاست، همدیگر را، حوزه علمیه را، اسلام را، بلی دفع شر دشمنان اسلام را کاملا انشاءالله دعا کنید، از خداوند تبارک و تعالی بخواید. و من عقیدم این است، اینم عقیدش زاره آدم ایب نداره، اون چی که دعا انفرادی بدون ریا که هیچ ریایی در او نباشه، هیچ سمعی در او نباشه، تظاهراتی در او نباشه، انسان مخفیانه ولی از خداوند تبارک و تعالی با اون اتصال محکم سیما را کاملا متصل بکنه، بعد تجلی مدید هرچی بخواد خداوند تبارک و تعالی انشالله خواسته هاشا برآورده میکنه. لذا همدیگر را، من روسیه را، اسلام را عرض کردم، نابودی دشمنان اسلام را انشالله در ماه مبارک رمضان از خداوند تبارک و تعالی بگیری، با دست پر از حضور خداوند تبارک و تعالی بری بیرون انشالله. از ثانی تدلم المدلوب، از ثانی یعنی موضع ثانی که استثناء شده ولو مصلحتی هم نباشه، تدلم المدلوب، تظلم مظلومه، یعنی مظلوم ولی تظلم بکنه، ظلم ظالم را بیان بکنه و اظهار ما تعلبه ظالم، کاری که ظلمی که ظالم کرده او را اظهار بکنه. و این کانه متسترم به گرچه ظالم متستر به این ظلم بود، یعنی ظلمش را مخفیانه انجام داده بود، متظاهر نبود در این ظلم ولی متسترم بود، اظهار جایزه. کما اینا مثال میزنه به تستر ظلمی که ولی متسترم باشه ظالم، کما اذا ضربه فی الليل الماضی، در شب گذشته بهش زده، مخفیانه هم زده ولی تظاهرت به زدنم نکرده، این مظلوم سیلی خورده، مظلوم میتوند ضرب ظالم را، ظلم ظالم را اظهار بکنه. یا مثلا و شتمه او، فحش داده او، احد ماله او، زاد ذکره بذالک این دمن لا یعلم ذالک، میتوند اینا را اظهار بکنه حتی پیش کسانی که اینا را نمیدونست، نمیدونست به این سیلی زده، نمیدونست مالش را برده، فحاشه. به چی دلیل گفتن جایزه؟ مظلوم میتوند ولی غیبت ظالم را در رابطه با ظلم او اظهار بکنه حتی پیش کسی که نمیدونید. لذا قوله تعالی ولمن انتطر بعد از ظلمه، کسی که انتقام بگیرد بعد از مظلومیتش، فاولئک ما علیهم من سبیل، به اینها یعنی مظلوم که از ظالم انتقام میگیره سبیل، راه عقاب بر اینها نیست، راه نیست که خداوند تبارک و تعالی روز قیامت اینا را عقاب بکنه. و این نمه سبیل یعنی طریق عقاب، راه عقاب، هلالدین یظلمون الناس، بر اونهاست که ابتداعا به مردم ظلم میکنه، اما مظلوم اینم ظلم میکنه، ولی ظلمی ظلمی چیه؟ ظلمی مجازاتی و ظلمی انتقامیه. این که بدگوی میکنه، خب بدگوی خودش یه نوع ظلمیه، ولی ظلمی انتقامیه، نه ظلمی ابتدایی. سبیل مال کسان است که ظلم به مردم میکنن و یبغون فی الارض بغیر الحق، در روی زمین از حدود خودشون بدون حق تجاوز میکنن، سبیل مال اونها. و قول تعالی یکی از آیات همینه، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خداوند تبارک و تعالی آشکار کردن قول سوء، گفتار بد را در رابطه با کسی دوست ندارد الا من ظلم، مگه کسی که مظلوم بشه، یعنی مظلوم بشه و میتوند درباره ظالم بله قول سو را آشکار بکنه، گفتار بد را آشکار بکنه. فان تفسیر القومی، ای لا یحب ان یظهر الرجل بالظلم و سوء و یبنی، خدا دوست نداره کسی آشکار بکنه ظلم را و سوء بدی یکی را آشکار بکنه و یظلم با غیبت اینها به کسی ظلم بکنه الا من ظلم، مگه کسی که مظلوم بشه، مظلوم شد که میتونه به ظالم خود ظلم بکنه از باب انتقام گیری. فاطلقه، ببینید مرحوم شیخ تمسو به اسلام میکنه، فاطلقه ان یعارضه بالظلم، خداوند تبارک و تعالی مطلق بیان کرده است که با ظلم، با ظلم ظالم معارضه بکنه. مطلق از چی جهت؟ یعنی با ظلم ظالم معارضه میکنه، بدگویی از او هم یک نوع چیه؟ یک نوع معارضه با ظلم. پس این شامل غیبت هم میشه، تارت هم به این سیلی زده میره، یه سیلی بهش میزن. ابزار مودی بلی ده تومن مال اینا خورده، اینم ده تومن از مال او برداره. تارت هم اینه، این مطلق مظلوم به مظلوم خداوند تبارک و تعالی اجازه داده که انیار زده به ظلم، با ظالم معارضه با ظلم بکنه، معارضه با ظلم بکنه مطلقه، مطلق باشه شامل غیبت هم میشه، یعنی در رابطه با ظالم غیبت بکنه اینم جایزه. و ان تفسیر مطلق و ان تفسیر العیاشی انهو صلی اللہ علیه وله من اضاف قومن، کسی که مهمانی بده بیش قومی فعصا اضافته، مهمانی اونا را بد پذیرای بکنه، یعنی نسبت به تمکن خودش، نسبت به ولی شعونات مهمانش اساعه اضافه بکنه، ولی مهمانی را بد چیز بکنه، تشکیل بده، فهوه ممن ظلم یا ممن ظلم، این مهمان از کسانی که در باره او مظلوم شده. فلا جناح علیهم فیما قالوا فی، بر مهمانها ایراد نیست، فیما قالوا فی، هر مطلبی که درباره صاحب خانه و درباره مهماندار بگه اشکال نداره. و هاگه این روایت، من این روایت واجب توضیح بکنم، چرا بر صاحب خانه مگه واجب بود برای مهمان فرض کنید میون بیاره، نمیدانم برنج درجه یک بپزه، روغنی ولی باختران براش تهیه بکنه، مگه اینا واجب بود؟ این ترک واجب که نکرده. چرا غیبت او بر مهمان جایزه؟ لذا واجب من توضیح بکنم، بگیم مراد حضرت که بلی تأسا ایدادت هم مهمانو را بد انجام داده، مراد از بد این است که یعنی طوری شده است که اهانت به مهمان شده، مثلا عوض این که براش میوه بیاره نه به شوخی میگم، هم میبینی یه خود به یونزه بود ولی زو براش آمود، این یه اهانت است به مهمان. از جانودید بلی ناسالم این روایت را اینجا توضیح بکنید، بگیم ولی مراد از اساعه اضافه، اساعه زیافت، مقصود این است که یعنی مهمانی را طوری انجام داده که به مهمان توهین شده، اهانت شده. و الا فرق کنید یه خورده مثلا تشریفاتش هرچی کمتر بهتر، ولی مثلا بیرید درجه ایت نبود درجه دوید، این که زید و میز غیبت نمیشه، میزه درست نبود ریز بی، اصل میزه نزنه بود، این دیگه سببی غیبت نمیشه. از آن بودید پس واجب ما این روایت را توجیه بکنیم، و این وجب توجیه ها این ما فعل الاساعه الا ما یکون ظلمن و حد کند احترامهیم، اساعه مهمانی بدی مهمانی طوری بود است که این ظلم شده به مهمان و حد کرمت شده، احترامش از بین برده. بله اونا اولویت هم نداره، چه اولویه هم ترک اولا، مثلا فرض کنید مهمانیش را بد انجام داده، بله مناس این هست که یه خورده خدش را کم کرده، این چی ترک اولا هست؟ اولویه، بله از این جهت نیست، تازه ترک اولا خودش محل شبه هست. نه و این وجبه، این زیادیه، و این وجبه توجیه ها به حمل الاساعه الا ما یکون ظلمن و حد کن لاحترامیم او به غیر دالیک، یا یه توجیه غیر از این که خلاصه مجوز غیبت بشه، گرچه توجیهش و هم محملش واجبه. الا انه دالتون الا عموم منظورین فی آیت شریفه، این که در تفسیر آیه وارشین دلالت میکنه که در آیه شریفه منظورین عامه، حتی کسی که مهمانیش بد شده او هم میتونه در حد مثلا صاحب خانه حرف بزنه، بعدی او را اساعه مهمانی او را بیان بکنه. و این کل من ظلم فلا جناح علیه، هر کی مظلومه از هر جد ظلم براش واقع شده فلا جناح علیه فیما قال الظالم، هر مطلبی که در رابطه با ظالم میگه عیبی بحثی بر اون نیست. و نه این یه روایت و نه بها فی وجوب توضیح روایتون خواه فی هاد المعنا محکیتون عن المطمع. این روایت هم از مطمع برن حکایت شده. این ندهت ینزل بی رجل، مهمان وارد مرد میشه، فلا یحسن زیافته، مهمانی را خوب انجام نمیده، فلا جناح علیه فی ان یذکره بسوء ما فعل. این صاحب خونه را بدی مهمانی یاد بکنه همیشه. خوب این دو تا روایت هم در تفسیر آیه وارد شده بود. اینم مؤیداتش. و یؤید الحکم فی ما نفی، مراد از حکم یعنی جواب غیبت مظلوم را تأیید میکنه. بله این نفی منع المظلوم من هذا الذی هو نوع من التشفی، من کردن مظلوم از حرف زدن هذا الذی، یعنی از این غیبت که این یک نوع تشفی خاطره، شفای قلبه، آرامش خاطره، حرج عظیمه. در منع مظلوم از غیبت کردن حرج عظیمیه. ولی ان فی تشریع الجواب مذمت و رد این للظالم، این تشریع جواب غیبت مذمت این هست که ظالم رد بشه، منع بشه از این زور. و هی مصلحت خالیتون هم مقصده، یه مصلحت است خالی از مقصده، فیاس بتول جواب، پس جواب غیبت ثابت میشه. چرا جواب غیبت ثابت میشه؟ هر جا مصلحت باشه، لان الاحکام تابعه للمصالح، احکام شریعت تابع مصالح، پس جواب چون مصلحت هست در غیبت، پس جواب هم یه حکم شریعت تابع مصلحت. و یعیده ما تقدم، باز مؤید این که غیبت ظالم جایزه، ما تقدم من عدم الاحترام للامام الزائر. اونو خوندیم سه نفره که احترام نداره، یکی هم که بود پیشوایی که ظالم باشه، ولی رئیس ملتی که ظالم باشه، خب این که زائره احترام نداره، غیبت جایزه. خب این که احترام نداره، امام الزائر احترام نداره، به خاطر متظاهر به فسق بودنش یا به خاطر جور و ظلمش؟ به خاطر جور و ظلمش، نه متظاهر بودنش. به چه قرینه بگید آخه امام جاهل متظاهر به جوره؟ میگیم اونا پسترش فرموده است که والمعلم به فسقه، کسی که فسقش آشکار بکنه. اگه مراد از امام جاهل اون کسی بود که بله به خاطر تظاهر به فسقش، به خاطر تظاهر به جورش بود، دیگه احتیاج نداشت پسترش بگه والمعلم به فسقه. اون قرینه است که بله امام جاهل که احترام نداره غیبت جایزه، تنها به خاطر چه احترام نداره؟ به خاطر جوره. بناءً علی ان عدم احترامه من جهت جوره، عدم احترام امام جاهل به خاطر جورشه، لا من جهت تظاهره، نه به خاطر اینکه تظاهر به جور میکنه. و الا اگه به خاطر تظاهر بود، لم یذکره فی مقابل الفاسق المعلم بفسق، این مقابل و قسیم با فاسق المعلم بفسق نمیشد. وکی نبوی بادم، یه روایت نبوی دارم، لصاحب الحق مقال، برای صاحب حق هر قولی جایزه، برای تنویر افکار از میکنم ولی جهات ولی لصاحب الحق مقال، این دلالت بکنه به جواد غیبت مظلوم، این متوقع به دو مطلبه، یکی اینکه بگیم مراد از صاحب حق هر حقیست، نه تنها حق مالی، هر گونه حق. یکی مثلا به این ظلم کرده، خب مظلوم در گردن ظالم حق داره، پس مظلوم زیل حقه. یکی هم مراد از مقال مطلق قول باشه، حتی غیبت. بله اگه بگیم مراد از حق حق مالیه، مراد از مقال هم طلبکاری حقه. لصاحب الحق مقال یعنی صاحب حق میتوند حقش را طلب بکنه. برای صاحب حق مقالیست، یعنی مراد از مقال یعنی مطالبه حق. این دلیل بر جواد غیبت مظلوم نمیشه. پس دلالت این روایت نبوی بر جواد غیبت مظلوم متوقف به این است که مراد از حق همه حقوق باشه، نه تنها حق مالی، از قبیل قرض و نمیدونم امثال اینها، حق شفعه و اینا. مراد از مقال هم مطلق مقال باشه، یعنی برای صاحب حق، صاحبان حق مطلقا هر حقی باشه، برای قول جایزه، هر قولی حقش را بخواد یا در مقابل حقش بدگوی از او بکنه. این پس استدلال به این حدیث نبوی متوقع به این توضیحاته. و ظاهر من جمیع مادوکیر از همه این ادله که در زواد غیبت مضمون بیان کردیم عدم تقیید زواد الغیبه به کونها این دمن یرد رو ازالت از ظلم منون مقید بین است غیبت ظالم پیش کسی بشد که امید است که ظلم رو از این ازاله بکنه، یعنی محکمه شهر باشه نه، یا پیش یک کسی مقتدر باشه ولی رئیس قوم مقتدر به اون میگد که او رفی ظلم بکنه، نه مقید بین نیست. و قواه بعد الاساطیم بعد بزرگان تقویت کردن که زواد غیبت مظلوم مقید به این نیست که پیش کسی باشد که ظلم را از این رفع بکنه، ازاله ظلم بکنه، خلافاً لکاشف ریبه و جمع ممن تأخره اند، به خلاف کاشف ریبه و جمعی از علما که بعد از مرحوم شهید آمدن تقیدو آمدن زواد غیبت مظلوم را مقید کردن، گفتن باید پیش کسی باشد که امید دارد که رفع ظلم بشه، ازاله ظلم بشه. اقتصار دلیل اینا چیه؟ چرا قید زدن؟ این قید از کجا آوردن؟ دلیلشون اینه اقتصارم پی مخالفت الاصل، اصل توضیح دادم نه، اصل حرمت مؤمن، حرمت ارض مؤمن مثل احترام خونشه، نظر بودی؟ پس قاعده اقتضا میکنه حفظ احترام مؤمن واجبه، غیبتش، بدگوییش، تنقیصش جایز نیست. این اصله. در مخالفت با اصل ما اختصار میکنیم علل متعقنی من الادله، به متعقنی از ادله، متعقنی از ادله قدر متعقنشون صورت است که ازاله ظلم بشه. بگید آخه خب دلیل داریم، دلیل عام مظلوم که میتوند این آیه اخبار که عمومیت داشت میفهمن لعدم عمومی فی الآیه، در آیه که ولمن انتصره یا مثلا لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، در این آیات عمومیت نیست که الا من ظلم، یعنی برای مظلوم غیبت ظالم جایز، حتی پیش همه کرد. چی پیش کسی که قادر بر ازاله ظلمه یا پیش کسی که قادر نیست؟ آیه هم که عمومیت نداره که خارجم خیلی توضیح دادم، چون آیه در معظم جهت در مقام بیان نبود، در مقام بیان نباشه تمسو به اطلاق درست نیست. خب بگید آیه با دو تا روایت، یکی تفسیر همی یکی تفسیر عیاشی و عدم نهود ما تقدم فی تفسیرها، این دو روایت که از دو کتاب تفسیر در تفسیر آیه مقدم شد، اینم قائم بر حجیت نیستن، اینا برای ما حجیت نیست. بگید اینا تفسیر کردن و آیه عامه با وجود این تفسیر، این حجیت نیست. چرا؟ هر دو روایت چی بود؟ مرسله بود، ضعیف از نظر سنه. نه ان المروی میخواد بگه، یه روایتی هم در مقابل این دو روایت که در تفسیر آیه وارد بود آمده است که ان الباقر علیه السلام فی تفسیرها در تفسیر آیه الا من ظلم آمده است که المهدی ام مجمع البیان، این بله این روایت در از مجمع البیان حکایت شده است که انه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، جهر بالسوء من القول را تفسیر کرده به شتم، یعنی تنها شتم جایز نیست مگه شتم مظلوم، مظلوم میتوند به ظالم فوش بده. خب اگه این باشه پس این برای مظلوم تنها فوش دادن به ظالم را تبذیر کرده از باب انتقام، نه اینکه تجار بودید بلی حضا بشینه. پس این روایت که در تفسیر مجمع البیان وارد شده، این روایت تا دون دو تا روایت از نظر سند ضعیف بودن، مرسله بودن، تا به محکم هم باشه این روایت مقابل با اوناست، تعارض میکنه با اونها، مختص میکنه بلی تجویز میکنه شتم را تنها به مظلوم. بلی لا انه لا یحب الشتم فی الانتصار، در انتقام گرفتن فوش دادن به کسی جایز الا من ظلم، مگه کسی که مظلوم بشه فلا بأس له ان ینتصر انتقام بگیرد ممن ظلمه، اون که به ظلم کرده ادو انتقام بگیرد، بما یجوز الانتصار به فی الدین، اون اندازه ای که در دین اون مقدار انتقام جایزه، یعنی بیشتر از اون نباشه. بالا فی کتاب المذکور، در کتاب مذکور گفته، کتاب مذکور همین کتاب کشف ریبه، در رو گفته است که و نذیره لنتصروا من بعد ما ظلموا، انتقام بگیرید بعد که مظلوم شدید، اینم مثلوس، اینم مثلوس، یعنی اینم عمومیت نداره که بگیم بلی همه جا میتوند مظلوم بعد از ظلم از او انتقام بگیرد، غیبت رو همه جا و هر پیش هر کسی غیبت رو بکنه. این راجع به آیه و ما بعد آیه، ما بعد آیه، ما بعد آیه چی بود؟ ما بعد آیه دوتا این روایت که در تفسیر آیه وارش دا بود اونها هم که حلاتش ها کردیم، ما بعد چی میشه؟ معیدا، اون معید دلیل عقلی و اون روایتی که آورده بود. زما بعد لا یلا اصلا للخروج بها، با این معیدات ما نمیتونیم خارج بشیم، با این معیدات عن الاصل ثابت بین ادله العقلیت و نقلی، از اون اصلی که به ادله عقلی و نقلی ثابت شده، اصالت احترام مسلم هم با دلیل عقلی ثابت شده هم با دلیل نقلی ثابت شده، ما نمیتونیم با این معیدات از این وجوب حتی احترام مؤمن خارج بشیم. و مقتدا الاختصار علی موردی رضای تدارک دون، پس مقتدا این است که اختصار بکنیم به موردی که امیدی تدارک ظلم جبران ظلم باشه. تلو لن یکون قابلن لتدارک، اینجا قابل تدارک نیست، ظالم اصل مرده دیگه، رفع ظلم معنا نداره، تدارک ظلم معنا نداره. یا فرض کنیم پیشی کسی میگه که قدرت بر جلوگیری نداره، تدارک در اینجا ممکن نیست. لن یکون فائده فی حد که ظالم، در حد حرمت ظالم هیچ فایده در اینجا نیست. و تدا لولم یکم ما فعله دلمن، اون کاری که ظالم کرده ظلم نبود، بلکان هم این ترک لولا و این کانه ید هر من بعد لخباک زباد اشتکال دالی، شکایت برای این هم جایزه، برای چی؟ برای ترک لولا. فعن کافی و تحذیب به سنده ما انهماد ابن عثمان قال دخل رجل الابی عبدالله علیه السلام، مردی پیش امام جعفر صادق علیه السلام تشرف یافت، فشکا رجل من اصحابه، از یکی از اصحاب حضرت شکایت کرد. فلم یلبس، این نمونده بود، یعنی توقف نکرده بود، انجا المشکو، یعنی یک کمی مونده بود که شکایت شده رسید. فقال له ابو عبدالله علیه السلام مال فلانی یشکو، چی شده بر تو فلانی از تو شکایت میکنه؟ فقال یشکونی، این که از من شکایت میکنه به خاطر اینکه اینی استقده ای تو منو حقی، من حقم از این خواستم، استقد ولی استقد زیتو یعنی طلب قضا، طلب ادا، طلب کردم ادا حقم را، یه حقی داشتم من استقضا کردم، یعنی طلب قضا به طلب ادا کردم، گفتم حقم را بده، این به خاطر شکایت کرده. استقده ای تو منو حقی، من حقم از این خواستم. حضر از ابو عبدالله سم مبغیدن، حضرت با عصبانیت نشستن، فقال کعنک اید از تقدیت حقک، حقک لم تسی، تو خیال میکنه که حقت خواستی، بدی درباره بدهکاری به تو حق بدهکاره درباره بدی نکرده ای، این یه نوع بدیه، منطقه بدی که به حد معصیت نرسه دار، بدی که ترک اولاست. حضرت استدلال میکنه، میگه خواستنی حق این خودش هم یه نوع چیه؟ ترک اولاست. اولا این است که حقش از برادر دینی نخواد، البته جایزه ولی ترک اولاست. میگه این خودش یه نوع اطاعت. چرا؟ ارأیت قول الله تعالی، آیا نمیبینی در قرآن قول خداوند تبارک و تعالی را، و یخافون سوء الحساب، میترسن از سوء حساب خداوند تبارک و تعالی، از بدی حساب خدا میترسن، از بدی حساب یعنی خداوند تبارک و تعالی در حق حسابش بدی داره؟ نه، خداوند تبارک و تعالی حقش را میخواد، حق وجود را میخواد، حق نعمت را میخواد، حق جوانی را میخواد، حق استعداد را میخواد. میگه من به تو استعداد داده بودم، در کجا این استعداد را هدر کردی؟ تظاهر میکنی چرا درس نخوندی؟ چرا به نکن؟ این استقضا خداوند تبارک و تعالی بیشتر از چیزی که ظلم نمیکنه. معزال خدا به استقضا حق چی تعبیر فرموده؟ سوء حساب. خدا بیشتر از حقش نمیخواد، تجربه میدید؟ به همین به اندازه حقش میخواد، خداوند تبارک و تعالی به اندازه حق را خواستن را سوء حساب نامیده. پس تو هم که حقت را خواستی یه نوع سوء حسابی بود، اساعه بود. بله، و یه خافون سوء حساب اترا اینهم خاف الله عز و جل ان یزور علیه، این مؤمنین میترسن که از سوء حساب خدا میترسن، یعنی خدا گذشت نمیکنه، تا معناش این است سوء حساب یعنی دقیق حساب میکنه، گذشت نمیکنه، این سوء حسابه، یعنی در حساب سختگیره. تجربه میدید؟ آیا اینا که از سوء حساب خدا میترسن، یعنی میترسن خدا به اینا ظلم بکنه؟ نه، لا والله، ما خافو الا الاستقضاء، اینا نمیترسیدن مگر از این میترسن که از سوء حساب میترسن، یعنی از این میترسن که خداوند تبارک و تعالی با دقت کامل حقش را استقضا بکنه، طلب قضا بکنه، بگه حقم ادا بکن. تسماه الله عز و جل سوء الحساب. همین استقضاء حق سوء حساب نامیده شده. فمن استقضا فقد اساء، کسی که حقش را میخواد بدی کرده، نه بدی به حد کردم، نه بدی به حدی که مثلا به حد معصیت برسه، یعنی یه نوع ترک اولاست. البته اولا این است که از حقش را گذشت بکنه، عفو بکنه. و مرسلت سالت، این یه روایت بود. خب این روایت دلالت کرد که امام نهی نفرمودن کسی که بلی شکایت کرده بود، امام نهی نفرمود خب اون که حقش را خواسته. تو چرا غیبت او را کردی؟ چرا مثلا ظلم او را بیان؟ این عدم نهی امام دلیل است که برای ترک اولا هم شکایت کردن به انداز شکایت بدی او را، بدی البته ترک اولا او را اظهار کردن زایزه، بگر که درباره من ترک اولا کرد، این مقدار زایزه. و مرسلت سالبت ابن میمون المروی عن الکافی قال کان عنده قوم یحدثهم، بله پیش امام علیه السلام ایده بودن که از اونها حدیث میگفت، این ذکر رجل منهم رجلن، یکی از اونها یه رجلی را به یاد آورد، توقعتی ذکر کرد و به او وقعه یعنی کوچکش کرد و شکایت کرد در ترک اولا. تقال له ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود انا لکه بی اخی کل کامل، که انسان میتوند یه برادر کامل پیدا بکنه، هر کسی باشه یه نقصی در اون، یعنی اگه اینقدر دقت بکنی بیرخی رو میمونی. خب اینم این روایت هم تضمین میکنه برای ترک اولا حرف زدن. زاده حضرت میخواد بگه که انا لکه بی اخی کل کامل، کی میتونی یه برادر دینی کامل که در او هیچ نقصی نباشه کی میتونی پیدا بکنی؟ پیش هر کسی بری یه ترک اولای در رابطه با تو انجام میده. ای الرجل المحذر، مراد از بله اخی کل کامل، یعنی کی میتونه یه مردی پیدا بکنه اینقدر از نظر اخلاق محذب باشه حتی ترک اولا هم نکنه. فا این ظاهر من الجواب، ظاهرت جواب امام علیه السلام، این شکوا این نمکانت من ترک اولا، شکایت از ترک اولا بود. ولی اگه شکایت از فعل حرام باشه انسان خیلی رفیق میتونه پیدا بکنه که فعل حرام نکنه، اما رفیق پیدا بکنه که هیچ وقت ترک اولا هم نکنه، این مشکل. الذي لا يليق بالاخ الكامل مدام و مدال چکله، مدال چکله شرابت، یعنی با وجود این همه ادله که درباره متظاهر به فسق کندیم غیبت زایزه، در رابطه با مظلوم کندیم که غیبت زایزه، مدال چکله تل احوت عد و هاده سوره، این صورت را کدوم سوره؟ غیبت مظلوم را. بهتر این است که حساب بکنیم من از تو بر الاشت الاتیت، از اون ده صورت تعجر مدید، از اون ده صورتی که بعدم میاد از اون حساب بکنیم که علتی روح صفیها فی الغیبه لغرد سعی، به خاطر غرد سعی در اون ده موری به غیبت ازاده داده شده، ترکیز شده که به غرد سعی که اقوامی مسلحت احترام المختار، که اون مسلحت اقوام از مسلحت احترام غیبت شده باشه. کما ان الاحوت جعل صورت سابقه، صورت سابقه را، صورت سابقه برای کدوم صورت بود؟ ها؟ متجار بده. او را هم قرار بدیم خواهد زدن، اما طوری غیبت متظاهر به فسق را بکنیم که از موضوع غیبت خارج بشه. طوری غیبت شا بکنیم از موضوع غیبت خارج بشن چیه؟ یه جوری یاداوری بکنیم که بدش نیاد، اگه مشروب میخوره بگیم بله در خیابون مشروب میخوره، این که از گفتن این که بدش نمیاد، اگه بدش بیاد که در ملأ عام و در انظار عمومی که این کار را مرتکب نمیشه، بله طوری بشه که خواهد از موضوع غیبت بشه. با سببیت، سببی یعنی به چی سببی باعث میشه غیبت از موضوع غیبت خارج بشه؟ به ذکر المتظاهر بما لا یکره نسبت الیه من الفسق، متظاهر به فسق را طوری یادآوری بکنیم، طوری فسق را به اون نسبت بدیم که اگه بشنود بدش نیاد، که موضوع اصل غیبت نباشه. و این جعلها من تعرض لسور الاستثناء منها، گرچه هر کی متعرضی سور استثناء غیبته، این غیبت متظاهر به فسق را از چه قرار داده؟ مینها از سبر استثناء قرار داده، از سبر استثناء یعنی موضوع استثناء نیست، حکمن استثناء است. طیب قامی موارد رخصه، ولی مواردی که انشالله بعد از ماه رمضان